بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خدا رو شاکر هستیم که این توفیق رو به ملت ایران داد که در موعد مقرر و معین بتوانند مجلس شورای اسلامی رو تشکیل بدن و نمایندگان منتخب خودشون رو به این مجمع مهم و تأثیرگذار ملی بفرستند. و خدا رو شاکر هستیم از اینکه امروز به بنده توفیق داد که بتوانیم با توجه به شرایط جاری کشور، شرایط بیماری و محدودیت‌های موجود، این دیدار رو با شما داشته باشیم و عرایضی رو عرض بکنیم. از جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس، هم تشکر میکنیم. مطالب بسیار خوب و البته مهم ایشون بیان کردند. از خدا میخواهیم که به شما همه، به رئیس و هیئت رئیسه و آحاد نمایندگان محترم، این توفیق رو بده که بتوانید این مطالب مهم و اساسی رو انشاءالله از مجاری درست قانونی خودش دنبال کنید، به نتیجه برسونید. بنده اولا یه جمله راجع به خود این مجلس شما عرض میکنم، بعد یه چند کلمه‌ای درباره شرایط کلی کشور عرایضی رو به شما تقدیم میکنم، بعد از اون هم توصیه‌هایی دارم، عرایضی دارم به شما نمایندگان، اونها رو خواهم شمرد و عرض میکنم. در آخر هم اگر وقتی باقی بود راجع به این مسئله جاری، بیماری جاری کشور، این کرونا، چند جمله‌ای مجدداً عرض خواهم کرد. اما در مورد اول که مربوط به مجلس شماست، یک نکته مهم این است که این مجلس، مجلس 11، مجلس امید و انتظار مردمه، نقطه امید مردم و مظهر امید مردم. چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق ها آمدند و به شما نمایندگان محترم رأی دادند. شرایط سخت اقتصادی، علاوه بر این امواج تبلیغات گوناگون از اطراف، از سوی دشمنان خارجی، بعضا هم عده قلیلی در داخل حرفهایی زده میشد، تبلیغاتی میشد که مایوس کننده بود، ناامید کننده بود. به طور طبیعی بایستی مردم را از آمدن به عرصه انتخابات مانع می شد. با همه این شرایط مردم با یک درصد قابل قبولی که باز در دنیا جزو درصدهای خوب هست پای صندوق ها آمدن و نمایندگان خودشون را انتخاب کردن و به شما ها رأی دادن. چرا؟ چون امیدوار بودن. علی رغم همه این عواملی که دست به دست هم داده بود تا مردم رو از صندوق و از مجلس و از انتخابات مایوس کنه و ناامید کنه، علی رغم همه اینها مردم آمدن امیدوارانه به تشکیل مجلس شورای اسلامی رأی دادن و شما رو انتخاب کردن. پس این مجلس مظهر امید مردمه، مظهر انتظار مردمه. این بسیار نکته مهمی است. خوشبختانه مجلس تشکیل شده یکی از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس دوران انقلاب هم هست. به حمد الله سرشار از نیروهای پر انگیزه و پر ایمان، نیروهای پرتوان، نیروهای جوان، هم جوانان تحصیل کرده و انقلابی در بین شما ها زیاد هستند، هم و جوانان کاربلد، نه دور از مسائل اجرایی، نه در بین مجموعه شما جوانانی هستند هم پر انگیزه هستند، پرتوانن، هم کاربلدن، هم مدیران انقلابی دوره های گذشته، تعدادی از مدیرانی که کار اجرایی کردند، اجرا رو میشناسند، عرصه عمل رو کاملا میشناسند، در بین شما جمعی از اینها هستند که این وجودشون مغتنمه، و هم بالاخره سابقه داران در قوه مقننه عده‌ای هم هستند که در مجلس بودن قبلا و مجلس رو میشناسند، شیوه های کار مجلس را. مجموعه این سه گروه، اون جوانان و اون مدیران و این پیشکسوتان و سابقه داران، مجموعه بسیار خوب و کارآمد و به درد بخوری رو به حمد الله در این مجلس به وجود آورد. بنابراین مجلس مجلس بسیار خوبی است. خوشبختانه به مسائل انقلاب هم این مجلس حساسه. در همین یک ماه اندی که گذشته انسان احساس میکنه به مسائل انقلاب حساسه. سرعت عمل هم به خرج دادید، هم در تشکیل هیئت رئیسه، هم در تشکیل کمیسیون های تخصصی و تعیین مدیران این رؤسای کمیسیون ها، و به حمدالله کار رو زود پیش بردید و اینها همش در خور تحسین. خب 4 سال شما در پیش رو دارید. 4 سال زمان کمی نیست، زمان زیادی است. بله شما مجری نیستید، اما ریل گذار اجرا هستید. می توانید تأثیرات بسیار زیادی در مسائل کشور و پیشرفت کشور و آینده کشور بگذارید، اونم در 4 سال. 4 سال زمان کمی نیست. وظایف سنگینی بر دوش شما عزیزانی است که امروز مخاطب این حقیر هستید، که بعد در بخش بعدی اون چیزهایی که به ذهنم میرسه به عنوان توصیه عرض خواهم کرد. این اون مطلبی که مربوط به این مجلس بود. اما در مورد وضعیت عمومی کشور، خب در کشور مشکلاتی هست که از دید شماها پنهان نیست. مشکلات اقتصادی، حالا بحث فرهنگ بحث جداگانه است که احتیاج به یک باب واسع دیگری داره. من امروز بیشتر تکیه روی مسائل اقتصادی میکنم. مشکلات فراوانی در کشور از لحاظ اقتصادی هست، ولی بنیه کشور قوی است. این خیلی مهم. بله بیماری هست، اما بنیه بیمار قوی است و قدرت دفاعی او زیاده و توان غلبه بر بیماری در او وجود داره. اگر شما کشور رو به جسم یک انسان تشبیه بکنید، این مشکلات همونطور که عرض کردم به منزله بیماری است. منطقه خطر بیماری نسبت به همه یکسان نیست. خب حالا کرونا در کشور هست، اما خطر کرونا نسبت به همه یک جور نیست. کسی پیر باشه، ناتوان باشه، توانایی تقویت جسمانی نداشته باشه، دارای زمینه های بیماری های زمینه ای باشه، خب بیماری برای او خطرناک، خطر آفرینه. پزشک هم وقتی با یه چنین بیماری مواجه می شود خیلی امیدوار نیست. لکن اگر چنانچه این بیمار جوان باشه، توانایی جسمی داشته باشه و بیماری های زمینه ای نداشته باشه، فرزند ورزشکار و قدرت مند باشه از لحاظ جسمی. این بیماری در او هست، لکن خطر در مورد او زیاد نیست. و وقتی طبیب هم با یک چنین بیماری مواجه میشه، با امید بیشتری به سراغ این بیمار میره. کشور بله بیماری هایی داره، لکن این بیماری ها مواجهه با یک توانایی هایی که حالا اشاره خواهم کرد. مشکلات اقتصادی که ازش تعبیر کردیم به بیماری، خب عمده ترینش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطقه، مشکلات بنگاه های تولیدی است، وجود تحریم های خارجی است که نقش این تحریم ها رو نباید نادیده گرفت، و نتیجه اینها هم سختی معیشت طبقات پایین و متوسط است. لکن این بیماری ها هست، لکن بنیه کشور قوی است. چرا میگیم بنیه کشور قوی است؟ به خاطر ظرفیت های گسترده ای که در کشور وجود داره، که آقای قالیباف به بعضی از این ظرفیت ها اشاره کرد. این ظرفیت ها بعضی طبیعی است، بعضی انسانی است. لذا میبینید به خاطر همین ظرفیت هاست که ما در دوران سخت ترین تحریم ها و فشارهای همه جانبه ای که علیه کشور در زمینه اقتصاد وجود میاد، در همین دوران کشور توانسته چند هزار شرکت دانش بنیان وجود بیاره، صدها طرح زیربنایی ایجاد کنه تو همین دوران تحریم. با وجود کاهش درآمد نفت، کار بزرگی مثل ایجاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو انجام بده، یه حرکت به این بزرگی، و کارهای فراوان در زمینه مسائل نیرو، آب و برق انجام گرفته. افتتاح‌های فراوانی داره انجام میگیره که شما میبینید اینها رو، اینا واقعی است، اینا وجود داره، داره کار انجام میگیره. خب اینها در زمینه صنایع نظامی کارهای حیرت انگیز انجام میگیره، در زمینه مسائل فضایی همینجور که دشمنان ما، مخالفین ما، همون کسانی که این تحریم ها رو تحمیل کردند و امیدوار بودند که ایران رو به خاطر این تحریم ها به زانو در بیارن، همون ها دارن اقرار میکنن، اعتراف میکنن که نتوانستن و کشور سر بال خودش ایستاده. این نشون دهنده این است که کشور بنیش خیلی قوی است. این چیزایی که عرض کردیم ما، اینا بخشی از ظرفیت های کشوره. حالا فرض بفرمایید که ظرفیت های مادی مثل معادن، جنگل ها، موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی، تا برسیم به مسئله تاریخ و هویت ملی و امثال اینها، اینا همه ظرفیت های بسیار مهم و اساسی است که کشور ما، بعضی از این ظرفیت ها اختصاصی است، یعنی هیچ کشور دیگری از اونها برخوردار نیست، ما برخورداریم به الحمدلله. اینها ظرفیت های مادی است، لکن در کنار اینها ظرفیت های معنوی هست. من اصرار دارم که به این ظرفیت های معنوی توجه کنیم، از اینها استمداد کنیم، این ظرفیت ها رو به اون چیزهایی که نیاز به فعلیت داره به فعلیت برسونیم. بعضی از این ظرفیت های معنوی کشور ما که این ظرفیت ها غالبا یا همه تقریبا ریشه در ایمان مذهبی و ایمان انقلابی داره، یعنی ایمان مذهبی و انقلابی مردم زیاده، ظرفیتی به وجود میاره، توانایی هایی رو در کشور به وجود میاره که از این توانایی ها میشه استفاده کرد. نمونه اون رو در طول انقلاب، از اول انقلاب تا دوران جنگ تحمیلی تا امروز نمونه هاش رو دیدیم. تازه ترین نمونه این ظرفیت های مهم ملی و مبتنی بر ایمان انقلابی و مذهبی همین حضور بهنگام و فداکارانه ملت در موج اول بیماری کرونا است. این شوخی بود. خب مجموعه های درمانی مبارزان صف مقدم بودن، پشت سر اینها آحاد عظیمی از مردم، جوانها در جاهای مختلف به شکلهای گوناگون وارد میدان شدند و خدمت کردند و کار کردند و کار اینها مؤثر بود اون روز در کاهش آلام ملت ایران در مقابل این بیماری خطرناک. یا در نهضت کمک مؤمنانه از مردم خواسته شد که وارد عرصه کمک به آحاد ضعیف جامعه بشن. البته اگر ما هم نمی گفتیم، مردم خودشون وارد شده بودن، قبل از گفتن ما هم وارد شده بودن، بعد هم به شکل فراگیر در همه کشور شما دیدید چه کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات با ارزشی به خانواده های ضعیف شد که در آستانه ماه مبارک رمضان این حرکت عمومی مردم انجام گرفت. اینا ظرفیت های معنوی کشور، اینا چیزای مهمی است. نمونه دیگر این ظرفیت معنوی اندکی قبل از همین حوادث مربوط به حرکت خیره کننده مردم در بدرقه شهید سلیمانی است. شما دیدید چه کردن ملت ایران، چه کردن در تهران، چه کردن در شهرستان‌های مختلف. مردم چگونه با این قضیه مهم، شهادت یک سردار برجسته، مواجه شدند. این خطاست اگر ما خیال کنیم این فقط یه حرکت عاطفی محض بود. نه، بله عواطف هم تأثیر داشت، لکن این حرکت خیلی فراتر از یک حرکت عاطفی محض بود. این ایمان به جهاد مردم رو نشون میداد. مردم پیدا بود که نشون دادن که به جهاد در میدان مقاومت معتقدند، به مبارزه معتقدند، به مقاومت در مقابل استکبار معتقدند. مردم نشان دادند که به کسی که مظهر اقتدار ملی و اقتدار جهادی ایران هست احترام میگذارن. شهید سلیمانی مظهر این اقتدار بود در کل منطقه. اقتدار ملی ایران رو به رخ دشمنان کشور و دشمنان انقلاب میکشید. مظهر این روحیه اقتدار ملی بود. مردم به این احترام گذاشتن. این مسئله خیلی مهم است. یه چنین ظرفیتی خیلی با ارزشه. نشون داد که مردم برای قهرمان ملی خودشون چه اهمیتی قائلن. مشتی بود به دهان اون کسانی که درباره این چهره درخشان یاوه‌گویی میکنن، حرفای متناسب خودشون رو میزنن در سطح دنیا، مثل مسئولین آمریکا و امثال اینا. خب نمونه های فراوان دیگری هم از این ظرفیت معنوی و حضور معنوی و آمادگی ملت ایران وجود داره که اینا همش ریشه در ایمان اسلامی و ایمان انقلابی داره. اینا رو نمیشه منکر شد. کسی اگر منکر بشه به این است که منکر آفتاب در وسط روز شده باشه. در طول این سالها شما ببینید مردم هر جایی که نظام مشکل پیدا کرد مردم وارد میدان شدن. اونجایی که کسانی با تحریک دشمنان، چه در سال 88، چه در سال 78، چه در سالهای بعد، یک حرکتی انجام دادن که برای نظام مضر بود، اونی که توانست بیاد وسط میدان و دشمن رو مأیوس کنه مردم بودن. این ظرفیت از این بالاتر، این توانایی از این بنیه قوی از این بهتر، این بنیه قوی ملت ایرانه. خب پس بنابراین این واقعیت هایی که انسان میبینه میفهمه که بنیه کشور در مقابل این حوادث گوناگون قوی است. ما مشکلاتمون هم حقیقتاً ناشی از این است که خودمون کم توجهی کردیم. ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. خود ما یه جاهایی بیتوجهی کردیم، کم توجهی کردیم. مثلا فرض کنید به تولید اهمیت ندادیم، به سرمایه گذاری اهمیت ندادیم، ناگهان مواجه شدیم با شکست کارخانجات من باب مثال، یا فرض کنید که مشکلات تولید در کشور. خب وقتی انسان کار نکنه، نتیجه کار نکردن مشهوده. اون جاهایی که خود ما مسئولین بیتوجهی کردیم، کم توجهی کردیم، در طول سالهای مختلف البته این نتایجش این خواهد بود. اگر چنانچه این تفکر خود اتکایی که امروز خوشبختانه عمومیت پیدا کرده در بین، به خصوص در بین قشر جوان تحصیل کرده با عزم و اراده، این روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس ملی رشد پیدا کرده، اگر این اعتماد به نیروی داخلی در اقتصاد به همین شکل پیش بره و امیدهای واهی که گاهی انسان مشاهده میکنه به بیرون از مرزها وجود داره و اقتصاد کشور رو شرطی میکنه نسبت به تصمیم گیری بیگانگان، این اگر چنانچه وجود نداشته باشه یا کم ضعیف بشه و اعتماد ملی افزایش پیدا کنه، به نظر من ده همه این مشکلاتی که امروز در اقتصاد وجود داره قابل رفع و برطرف کردنه. بایستی از این بنیه قوی کشور استفاده کرد و حالا همین مطالبی که در بیانات آقای دکتر قالیباف بود و امثال اینها، این مسائل رو انشاءالله دنبال کنید با شدت و جدیت و در حد امکانات و مسئولیت‌های مجلس و مجاری قانونی مجلس، انشاءالله مشکلات برطرف خواهد شد. بنده خاطرم جمعه که این مشکلات همش قابل برطرف شدن. و اما مسئله مسئولیت‌های شما نمایندگان عزیز که بحث اصلی در واقع اینه که من اینجا هم البته نمیخوام زیاد صحبت کنم، چند تا مطلب رو به عنوان توصیه عرض میکنم. اولین مطلب اینه که برادران عزیز، خواهران عزیز، نیتتون رو خالص کنید و برای مردم کار کنید. در پارلمان‌های دنیا به نام مردم خیلی حرف زده میشه، برای مردم کار نمیشه. یک پارلمان منحط اون پارلمانی است که در او مسائل شخصی، مسائل جناحی بیشتر از مسائل ملی و مسائل مردمی تاثیرگذار باشه. اولین توصیه اینه. برای خدا، یعنی حقیقتاً با نیت خالص تصمیم بگیرید برای مردم کار کنید. اسیر جو و این چیزا هم نشید. گاهی اوقات میشه جوی وجود میاد که انسان رو میکشونه به یک طرفی. نه، نگاه کنید ببینید که تکلیف چیست، چی برای مردم مفیده، ولو برخلاف جو حاکم هم باشه اشکالی نداره، اون رو دنبال بکنید. اسیر جو نشید و جو زده به تعبیر معروف جو زده نشید. یک مطلب مسئله سوگند شماست. این سوگندی که در آغاز مجلس دست جمعی ادا می شود، این سوگند شرعی است. این به هیچ وجه تشریفات ظاهری نیست، این قسم خوردنه، یعنی تعهد ایجاد میکنه. شما در این سوگند تعهد کردید که پاسدار حریم اسلام باشید که در متن سوگند شماست، نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشید. اینا در متن سوگند شما آمد. بایستی به جد پایبند این معنا باشید، یعنی نگاهبان دستاوردهای انقلاب و پایبند جدی به این تعهد و پاسدار حریم اسلام. تخلف از این سوگند بازخواست شرعی داره، بازخواست الهی داره، یعنی روز قیامت خدای متعال از انسان سوال میکنه. این مثل یه قسم معمولی عادی هم نیست، اونم البته تخلف کردنش کفاره داره، اونم سوال داره از طرف خدای متعال. اما این خیلی فرق میکنه با اینکه ما یه قسمی بخوریم برای یه کار شخصی. مثلا این یه مسئله عمومی است، مسئله مردمی است، باید جواب داد. و این سوگند مهمی است. خب توصیه بعدی ما این است که به مسائل کلیدی توجه کنید. اولویت رو به مسائل کلیدی بدید. مسائل فرعی و درجه دو رو گاهی انسان لازمه بهش برسه، لکن اونها رو جوری برخورد نشود با مسائل درجه دو که مانع از حرکت جدی و متمرکز به سمت مسائل کلیدی بشه. مثلا اونها در مقوله اقتصاد اگر بخوایم مسائل کلیدی رو مطرح کنیم، مسئله تولید یک مسئله جدا کلیدی است که امسال گفتیم ما جهش تولید، الان ماه چهارم سال هستیم، بایستی نشان داده بشه در سال که این جهش انجام گرفت. مسئله اشتغال جزو مسائل کلیدی است که البته با تولید ارتباط پیدا میکنه. مسئله مهار تورم مسئله جدا کلیدی است که علل زنجیره تورم و گرانی رو شناسایی کنید و برید سراغ این علل. مدیریت نظام پولی و مالی جزء مسائل کلیدی است. عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزء مسائل کلیدی است. اینا مسائل مهمه. اینا در زمینه‌های اقتصادی. در مقوله مسائل اجتماعی و غیره هم مسئله مسکن یک مسئله جدا مهم و کلیدی است. در سبد هزینه های خانوار مسکن سهم بسیار عمده ای داره. مسئله مسکن خیلی مهمه. مسئله ازدواج جوانان خیلی مهمه. جز مسائلی است که اصلا نباید از او غفلت کرد و راههایی برای تسهیل ازدواج، امکان ازدواج برای جوانان باید پیش بینی بشه. بعضی از این راهها هزینه مادی هم نداره، فقط تصمیم گیری لازم داره، توجه لازم داره. مسئله فرزند آوری بسیار مهمه. مسئله نسل، این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تأکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید که حالا متاسفانه آدم می‌بینه بعضی حالا خارجی‌ها رو کار نداریم، دشمن دشمنه، اما بعضی کش سلیقگی‌ها در داخل آدم مشاهده می‌کنه. یا آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه جایی خوندم من که چطور اشکالی نداره، جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت‌های یک کشور جمعیت جوان در یک کشور، که خب ما به حمدالله از اوایل انقلاب تا امروز برخوردار بودیم. اگر من نباشه بعداً برخوردار نباشیم یقیناً عقب خواهیم موند. مسئله مدیریت فضای مجازی جز مسائل مهم ماست که این مسئله بلند مدت هم نیست، مسئله کوتاه مدت و میان مدت جز مسائل نزدیک ماست که باید، و امثال اینها مسائل کلیدی وجود داره. توجه کنید دچار حاشیه ها نشید، دچار مسائل فرعی و بی اولویت نشید. یک توصیه دیگه مسئله تعامل و همافزایی با بقیه قواست. نقشه کلی تعامل به نظر حقیر اینه، از طرف دو قوه مجریه و قضاییه تعاملشون به این است که بایستی مو به مو مصوبات شما رو عمل کن، یعنی تعلل در اجرای مصوبات مجلس جایز نیست و تعطیل مصوبات مجلس بی‌اعتنایی به اونها جایز نیست. اون دو قوه موظفند که مصوبات شما رو عمل کن. از طرف شما هم تعامل به این است که مصوبه رو با توجه به ظرفیت‌های کشور تصویب کنید، ایجاد کنید. خیلی چیزها هستش که انسان دلش میخواد که این رو تصویب کنه، این چیز خیلی خوبیه، اما ظرفیت کشور، توانایی کشور، واقعیت‌های کشور پاسخگو نیست. توجه بشود به ظرفیت‌های قوه مجریه و قوه قضاییه و ظرفیت‌های کشور و واقعیت‌های موجود، با توجه به اینها مسببه تولید کنید. و این به نظر من میتوانه یک تعامل خوبی از دو طرف به وجود بیاره. روابط خودتون رو با دولت مردان هم، چون شما سر و کار دارید دیگه با دولت مردان، یکی از کارهای خوب همین بوده که وزرای محترم آمدن در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشون رو برای شما توضیح دادن. جزو کارهای خوبی که انجام گرفته در این یک ماه و اندی یکیش اینه. لکن این روابط با دولت مردان بایستی هم با قانون منطبق باشه هم با شرع. هم قانونی باید باشه هم شرعی. یعنی شما سوال، تفحص و امثال اینها که در قانون آمده، اینا حق شماست، بایستی انجام بدید، اما توهین نه، دشنام نه، نسبت بدون علم نه، اینا حق شما نیست. و بعضیش حرام شرعی هم هست و جایز نیست. به وزیر انسان مثلا توهین کنه یا دشنام بده یا تهمتی بزنه، این مطلقا جایز نیست. یعنی بنابراین تفکیک کنید بین اون چه که وظیفه شماست و اون چه که ممنوعه برای شما. شرع و قانون یه چیزایی رو به عنوان اینکه کارهای باید شما معین کرده، یک کارهای چیزایی رو به عنوان نباید شما معین کرده. هم به باید و هم به نباید رو باز توجه بکنه. برخورد احساسی نباید کرد، برخورد غیرمنطقی نباید کرد، برخورد متین، خردمندانه، قابل توجیه ولو قوی. گاهی هستش که شما حرف طرف مقابل رو 100% قبول ندارید، یعنی 100% رد میکنید، هیچ اشکالی نداره، لکن باید جوری نظر و همین رأی مخالف ادا بشه که کسی که از بیرون مجلس داره نگاه میکنه ببینه حق با شماست، یعنی با متانت و با خردمندی. در زمینه همکاری های با قوا و با دولت مردان دو نکته دیگر هم هست که اون رو هم عرض بکنم. یک نکته این که به تجربه در طول این سالهای متمادی ثابت شده که درگیری ها و منازعات و مجادلات در صدر برای افکار عمومی مردم زیان بخش، مردم رو ناراحت میکنه. مردم بله از شما توقع دارن که حق رو بیان کنید و حق رو دنبال بکنید، از شما و از دولت یا قوه قضاییه، اما توقع ندارن که با هم مجادله کنید و گریبان یکدیگر رو بگیرید. اینو هیچ مردم دوست نمیدارن و تشنج در رؤوس دستگاه ها به خصوص مردم رو اذیت میکنه، ناراحت میکنه، رو افکار عمومی تأثیر منفی میذاره. این یه نکته. دوم این که امروز شما ملاحظه میکنید، میبینید دشمن غدار، این جبهه دشمن که فقط آمریکا نیست، آمریکا خبیث‌ترین و قبیح‌ترینشونه و الا فقط آمریکا نیست، یه جبهه هست دشمن، این همه یه نیروش رو متمرکز کرده برای اینکه جمهوری اسلامی رو بلکه عقب نشینی وادار کنه. این هم البته جز افتخارات ماست ها، اینی که یک جبهه قدرتمند سیاسی و اقتصادی در دنیا همه توانشون رو هم بذارن بیان مقابل انسان، این نشون دهنده اقتداری است که در شما وجود داره. اگر شما قوی نبودید، اگر شما مقتدر نبودید، اونا لازم نبود اینقدر خیل و رجل جمع کنند، این همه نیرو دنبال خودشون سیاهی لشکر را بندازن بیان مقابل شما. این نشون دهنده این است که شما قوی هستید. اما بالاخره واقعیت اینه، دشمن همه نیروش رو به میدان آورده، نیروی اقتصادی رو، نیروی سیاسی رو، نیروی تبلیغاتی رو میبینید. هر شاید بشه گفت هر روز حالا یا هر لااقل هر دو سه روز یه بار این یاوهگوهای آمریکایی، اون وزیر خارجه و اون یکی دیگه و اون رئیسشون، یه چیزی راجع به ایران حتما میگن، یا در یه مصاحبه یا در یک عرض کنم که مجمع مثلا بین المللی یا لااقل هیچ جا نباشه تو لابی صهیونیستی یه چیزی علیه قر، یه نقی، یه حرف چرندی علیه ایران جمهوری اسلامی میزنن. خب این نشون دهنده این است که اینا به جد تصمیم گرفتن که همه امکان تبلیغاتی خودشون رو هم وارد میدان کنن، علاوه بر امکانات اقتصادی امکانات اینجوری رو هم وارد میدان کنن. خب تو این شرایط تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما اتحاد داخلی، انسجام داخلی، نشون دهنده وحدت در مقابل دشمن. بله اختلاف سلیقه داریم، اختلاف نظر داریم، بعضی افرادمون ممکنه همدیگه رو قبول هم نداشته باشیم، اما در مقابل دشمن همه با هم دست به دست هم میدیم، یک حرف میزنیم، یک فریاد میکشیم، یک اقدام میکنیم، یه حرکت انجام میدیم. این هم یه نکته. خب پس بنابراین این عرایض ما، من البته نقش نظارتی مجلس رو خیلی مهم میدانم، یعنی واقعا نقش نظارتی مجلس یه نقش اساسی و حیاتی است و هیچ نبایستی به این نقش نظارتی بی‌توجهی بشه، لکن معتقدم که این نقش رو با متانت ایفا بکنید، خردمندانه و با متانت و بدون حاشیه ایفا بشه. و یک نکته هم خطاب هم به شما عرض میکنم، هم به دولتی ها مجموعاً توجه کنید. سال آخر دولت ها معمولاً سال حساسی است. خب بنده دیگه تجربه‌ام زیاده تو این زمینه. سال چهارم دولت ها به خصوص اگر چهارم دوم باشه سال بسیار حساسی است و معمولاً در این سال اگر چنانچه مراقبت نشود کارها سست خواهد شد. اولاً همه دولت ها موظفند تا روز آخر تلاش کنن و کار کنن، تا لحظه آخر. بنده اعتقاد راسخ دارم که دولت ها بایستی تا آخرین روز مسئولیتشون تلاش کنن و کار کنن و وظایف خودشون رو انجام بدن، بعد امانت رو به دیگری، دولت بعدی، تسلیم کنن. البته عقیدم اینه با صورت وضعیت، با صورت وضعیت، مثل مهندسی که کار رو وسط کار بنا رو به یک مهندس دیگری تحویل میده، صورت وضعیت میده، این کاریست که انجام گرفته، این وضعیست که الان موجود، باید تا روز آخر مشغول کار باشن. در این شرایط حساس سال آخری دولت که سال اول شروع کار شما و فعالیت شماست، بایستی هر دو، هم دولت هم مجلس، سعی کنند فضا رو به نحوی مدیریت کنند که به کار لطمه نخوره، مراقبت بشه، جوری مدیریت کنید فضا رو که به کار مهم کشور هیچ گونه لطمه‌ای وارد نشه. آخرین بحث من در مورد مجلس این است که شما دو تا مرکز بسیار مهم دارید که هر کدامی به نوبه خود اهمیت ویژه خودش رو داره. یکی مرکز پژوهش هاست که مرکز کارشناسی است، بسیار مرکز مهمی است. از این مرکز بهترین وجه استفاده کنید و در گذشته هم خوشبختانه در موارد زیادی از مرکز پژوهش ها خیلی خوب استفاده شده. کمک کارشناسی حیاتی گاهی به نمایندگان کرده این مرکز. این مرکز بسیار مرکز مهمی است. این یکی. مرکز دوم مرکز نظارت بر رفتار نمایندگانه که چند سالی است راه افتاده. این خیلی مهمه. اینم خیلی مهمه. شماها البته همتون خیلی خوبید، خدا انشالله که همتون رو اجر بده، اما خوب بودن یه مسئله است، خوب موندن یه مسئله دیگه است. باید سعی کنیم خوب بمانیم. ما هممون در معرض اشکال هستیم، ممکنه خدای نکرده لغزشی برای اون پیش بیاد، هممون، بنده هم همینجور، هم شما هم همینجوری در معرضیم. باید مراقبت کنیم، هم خودمون از خودمون مراقبت کنیم، هم و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. این مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان همون تواصو بالحق و تواصو بالصبر، همون امر معروف و نهی از منکره، همون مراقبت و تکافل اجتماعی است که در اسلام وجود داره. خب صحبت آخر هم مربوط به کرونا است. اولا این گسترش مجدد کرونا یک غم عمیقی رو در انسان به وجود میاره. اینی که انسان تلویزیون رو باز کنه ببینه، میگه که امروز 180 نفر، دیروز چند روز پیش 200 نفر، 220 نفر، خیلی انسان دل شکسته میشه، خیلی غصه دار میشه. در یک شبان روز این تعداد 30 نفر هم زیاد بود. این که اون وقتی که کم شده بود حدود 30 و چند نفر، اونم زیاد بود. این 30 نفر هر کدومشون به تنهایی عزیزانی دارن، عزیز کسانی هستن، پدر دارن، مادر دارن، همسر دارن، فرزند دارن، برادر دارن، دوستانی دارن. اینا عزادار میشن. اگر این رقم برسه حالا مثلا به 280 و 150 و اینا، خب خیلی واقعا غم انگیزه، حقیقتا غم انگیزه. من خواهش میکنم همه کسانی که میتوانن نقشی در این زمینه ایفا کنن به بهترین وجه نقش خودشون رو ایفا کنن. خب خوشبختانه مجموعه های درمانی فداکاری کردن دیگه، انسان زبانش قاصره از اینکه بخواد مبلغ فداکاری اینها رو بیان کنه. چه تعدادی از اینها خودشون مبتلا شدند و تعدادی جان باختن در این راه، در راه خدمت به مردم. اینها خیلی با ارزشه، خیلی مهمه، لکن فقط مجموعه درمانی نیستند، مجموعه های گوناگونی که در این زمینه تصمیم گیری میکنن و اونهایی که اجرا میکنن، اونهایی که از اینها پشتیبانی میکنن. عده زیادی از جوانهای ما در اون اوائل ماهای اول وارد میدان شدن، خدمت کردن، پشتیبانی کردن، کمک به اینها کردن. اینو باید انجام بگیره. بعدم آهاد مردم. من وقتی میبینم توی تلویزیون نشون میده که بعضیا عبور میکنن و همین چیز ساده، همین ماسک رو نمیزنن، وقتی من این رو میبینم من از اون پرستار خجالت میکشم، واقعا خجالت میکشم که اونها اونجور دارن فداکاری میکنن، اون پزشک، اون پرستار، وقت این آدم جوان یا غیر جوان حاضر نیست یه ماسک بزن. این عرض اول ماست. من خواهش میکنم همه ای کسانی که در این زمینه موثرند، چه مسئولین اجرایی کشور، چه آهادی که بتونن خدمتگذاری کنن، چه آهاد مردم، همه در این زمینه فعالیت کنن، بتوانیم در ظرف مدت کوتاهی این زنجیره سرایت رو قطع کنیم و کشور رو به ساحل نجات برسون. ما اول کار جزو بهترین کشورها، موفق‌ترین کشورها بودیم. امروز اونجور نیست. امروز هم باز از خیلی از کشورها جلوتریم، بهتریم، لیکن اون مقداری که اول بود نیست امروز و انسان گسته‌دار میشه. این یه نکته. نکته دوم این است که در این قضایای کرونا خب به طبقاتی واقعا ضربه خورد از لحاظ زندگی و معیشت و اینها، طبقات ضعیف، بلکه طبقات متوسط. اون کاری که از حدود در آستانه ماه رمضان شروع شد، اون خدمت مؤمنانه‌ای که همه در او شرکت کردند، خیلی کار با ارزشی بود، توانست غم های خانواده هایی رو کم کنه. من امروز هم معتقدم که این نهضت تعاون و احسان رو مجدداً مردم عزیز ما شروع کنن. البته قطع نشده، لکن خب لازمه یه مقداری رشد پیدا کنه، یه مقداری توسعه پیدا کنه و بار دیگر فضای کشور رو تراوت بدید، کودکانی رو شاد کنید، خانواده هایی رو برخوردار کنید، پدر مادرهایی رو از دغدغه معاش فرزندانشون نجات بدید. این کاریست که مردم میتوانن بکنن. حالا کیفیتش چگونه باشه، چجوری مدیریت بشه، اینا قابل مدیریت متمرکز نیست. اینا کاراییست که در سطح عامه مردم، در سطح کشور، خب به حمدالله کشور بزرگه، مردم هم زیادن، در این سطح گسترده است. هر کسی هر مقداری که میتوانه، هر جوری که میتوانه به این کار کمک کنه. اینم نگن که حالا مثلا به فلان خانواده از دو طریق، سه طریق مثلا فرض کنید که یه چیزی رسید، خب برسه بهتر. اگر چنانچه بتوانن با نظم و ترتیبی انجام بدن که منظم و مرتب باشه، خب البته بهتره. اگرم نشد اشکالی نداره، به فرض حالا به یه خانواده از دو جا، از سه جا، ایراد نگیرن که آقا این وضعی که هست ممکنه به بعضیا مثلا دو برابر برسه، خب برسه. فقط سعی بشه کسی از قلم نیفته، فقط همین، مراقبت بشه که کسی از قلم نیفته و مردم بتوانن انشالله برخوردار بشن. این کشور رو تراوت میده، به کارها برکت میده، لطف و فضل الهی رو متوجه شما میکنه. یکی از چیزهایی هم که این آخرین عرض بنده است که من مایلم تأکید کنم، مسئله توسل و دعاست. ما از اولم عرض کردیم از در این قضیه توسل عمومی خیلی چیز مهمی است و این دعای هفتم صحیفه سجادیه که خب عده زیادی خوندند و عمل کردند، مخصوص اون دعا نیست، دعاهای مختلف، دعا کنید، از خدا بخواهید، تضرع کنید و طلب کنید از خدای متعال، به خصوص جوانها، به خصوص دلهای پاک و صاف که مثل آب زلال بعضی از دلها روشنند، اینا میتوانه دعاشون کاملا مستجاب بکنه، دعای نیمه شبی رفع صد بلا بکند انشاءالله. امیدواریم خداوند همتون رو موفق بداره و خداوند روح مطهر امام و ارواح طیبه شهدا رو از ما راضی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.